ماشین هایی که شبیه انسان ها فکر می کنند.
رویای ما برای خلق ماشین های شبیه خودمون که باهوش و عاقلن از دیر باز وجود داشته. میتونی اینو برام بیاری؟
آیا ممکنه که رویاهای هوش مصنوعی به واقعیت تبدیل شده باشه؟
اونا میتونن کارهایی انجام بدن که فکر نمیکردیم بتونن انجامشون بدن.
تصور میشد که ماشین ها هیچ وقت نمیتونن در بازی گو برنده بشن، چون تعداد گزینه ها برای هر حرکت بسیار زیاده.
و حالا قابلیت ها بی پایان به نظر میان.
و این به یکی از بزرگترین انفجارهای کارایی در تاریخچه بشر تبدیل میشه.
شبیه یه جورایی یه دود خیلی ضعیفه.
شناسایی مشکلات پیش از اون که انسان اونا رو شناسایی کنه.
به مدل آموزش دادیم که سرطان ریه در حال رشد رو شناسایی کنه.
و اختراع داروهای جدید.
هیچ وقت فکر نمی کردم که بتونیم کارهایی که با هوش مصنوعی امکان پذیرن انجام بدیم.
ولی در کنار امید،
دوران خطرناکیه.
نگرانی های عمیق ایجاد شده.
این مقدمه سیل ترسناکیه که از اطلاعات نادرست هوش مصنوعی شکل میگیره.
موانع و پایین آوردیم تا وارد عرصه دستکاری حقیقت بشیم.
در دنیایی زندگی خواهیم کرد که نمیدونیم چه چیزی واقعیه.
خطراتش نامشخص و به طور بالقوه بزرگه.
هوش مصنوعی چند اندازه قدرت داره، چطور کار میکنه و چطور میتونیم از مزایای حیرت انگیزش استفاده کنیم؟
سیبل به اینجا نگاه کرد و پیش بینی کرد که مشکلی وجود داره.
بدون اینکه آینده‌مون رو به خطر بندازیم. انقلاب هوش مصنوعی.
صدا برداری و میکس سعید عابدی، مدیر دوبلاژ ابوالفضل شاه بهرامی. نووا.
گلچین دانلود با افتخار تقدیم میکند.
دوبله شده در دوبلاژ سیما.
داستان هوش مصنوعی اینفلکشن رو بگو. قصه ما با ساختن این داستان شروع میشه.
انقلاب هوش مصنوعی.
داستان هوش مصنوعی اینفلکشن یه داستان هیجان انگیزه.
داشتم درباره یه موضوع مصاحبه تحقیق میکردم. مصطفی سلیمان کیه؟ در 40 سال حرفه خودم 1000 بار این کار رو انجام دادم.
مصطفی سلیمان یک پیشتاز واقعی در عرصه هوش مصنوعیه.
ولی این بار کارم متفاوت بود. این بار موارد تحقیقی رو تایپ نمی کردم. یادگیری ماشین چیه؟ داشتم با یه رایانه صحبت می کردم.
این یه پروژه هیجان انگیز مایز.
احساس می کردم تغییر بزرگی ایجاد شده.
یادگیری ماشین نوعی هوش مصنوعیه.
این اتفاق افتاده. من روی یکی از مبدعان این تحول تمرکز داشتم. خب اگه این کار انجام بدم، مصطفی سلیمان یکی از مؤسسین یک استارتاپ موسوم به اینفلکشنه. این شرکت یه هوش مصنوعی دستیار موسوم به پای میسازه.
حالا میتونی صحبت کنی.
در لندن هر دوی اونا رو ملاقات کردم. این اساسا متفاوته، درسته؟
بره، این یه سبک گفتگوه. همه ما انسان‌ها از طریق داستان‌ها و روایت‌ها و گفتگوهای تعاملی چیزها رو یاد می‌گیریم. حالا ماشین می‌تونه یه جورایی زنده بشه و با تو درباره هر چیزی که در ذهن داری صحبت کنه.
درباره برنامه نووا به من بگو. چت‌بات‌ها می‌تونن سریع جواب بدن، شعر بنویسن، مقاله تهیه کنن، زبان‌های مختلف رو ترجمه کنن و کارهای مختلف زیادی انجام بدن.
نووا یک مجموعه مستند علمیه.
اونا بی‌عیب و نقص نیستن، ولی قابلیت هوش مصنوعی در دست سان ما و در وجدان عمومی قرار دادن و به نظر میاد که ما به یک اندازه آگاه و مبهوتیم.
هوش مصنوعی یک ابزار برای کمک به ما در درک جهان اطرافمونه. هر آنچه که احتمال وقوع داره رو پیش بینی و راه حلای ابدا میکنه که به ارتقای جهان اطرافمون کمک میکنه. انگیزه من تلاش برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای ابداع آینده بود.
ظهور هوش مصنوعی، فناوری هوش مصنوعی داره توسعه پیدا میکنه.
تا اینجا به نظر میاد یه آینده تاریک از راه رسیده. کافیه به گزارش های خبری گوش بده.
این لحظه دگرگون شدن تمدنه.
پس هوش مصنوعی چطور میتونه به ما کمک کنه و چطور ممکنه به ما صدمه بزنه؟ در مرکز این نگرانی های عمومی چطور باید محافظ های لازم و دور هوش مصنوعی قرار بدیم؟
به مقررات بیشتری نیاز داریم.
هوش مصنوعی به سرعت پیش میره و جهان رو تغییر میده. میتونیم پا به پاش بریم؟
ذهنای غیر انسانی از ذهنای ما باهوشتر میشن.
پوشش خبری ممکنه هوش مصنوعی یه پدیده جدید نشون بده.
در یک لحظه دگرگون کننده.
ولی انسان‌ها درباره این موضوع مدتی طولانی فکر کردن.
من یه مغز خیلی خوب دارم.
رویای ما برای خلق ماشین‌های شبیه به خودمون که عاقل و باهوش باشن از دیرباز وجود داشته، رویایی که به جامعه و علم نفوذ کرده.
ریشه های امروزی هوش مصنوعی یا میشه در جنگ جهانی دوم و مغز حیرت انگیز آلن تورینگ پیدا کرد. ریاضیدان اسطوره انگلیسی ماشینی رو توسعه داد که میتونست پیام های کدگذاری شده نازی ها رو رمزگشایی کنه. بعد از جنگ جهانی اون یکی از اولین افرادی بود که پیشبینی کرد شاید رایانه ها روزی قدرتی مساوی مغز انسان داشته باشن. از تورینگ صدای ضبط شده وجود نداره، ولی در سال 1951 اون در رادیوی بی بی سی یک سخنرانی کوتاه انجام داد. از یه صدای تولید شده با هوش مصنوعی خواستیم تا یه مقاله رو بخونه.
فکر میکنم این احتمال وجود داره که برای مثال در انتهای این قرن ماشینی رو برنامه نویسی کرد که بتونه به سوالات طوری جواب بده که نشه مطمئن بود این یک انسانه که داره جواب میده یا یک ماشین.
و به این ترتیب آزمون تورینگ متولد شد. آیا کسی میتونست ماشینی بسازه که با انسان طوری گفتگو کنه که نشه تفاوت اون ماشین و انسان رو تشخیص داد؟ در سال 1956 گروهی از دانشمندان پیشتاز تابستون و صرفی طوفان فکری در دانشکده دارموت کردند
و به جهان گفتند که یه عرصه مطالعه دانشگاهی جدید رو طراحی کردند. اسمش رو هوش مصنوعی گذاشتند.
تا دهه ها انگیزه های این گروه بسیار فراتر از قابلیت های رایانه ها بود. در سال 1978 برنامه نووا اولین فیلم خودش رو درباره هوش مصنوعی پخش کرد.
شاهد اولین قدمای خودمون در عرصه هوش مصنوعی بودیم.
نویسنده افسانه‌ای داستان‌های علمی تخیلی آرتور سی کلارک مثل همیشه درباره موضوع از قبل آگاه بود.
هنوز در هیچ سطحی وجود نداره، چون پیچیده‌ترین رایانه‌های ما هنوز احمقن. سرعت بالایی دارن اما کودن محسوب میشن. ولی ممکنه بتونیم ماشینایی داشته باشیم که از سازندگان خودشون بهتر و در نتیجه از ما باهوشتر بشن.
همزمان محققان داشتن سیستم های تخصصی رو توسعه می دادن. این سیستم ها برای انجام کارهای معینی ساخته می شدن.
برای اینکه ماشین بتونه دنیای ما رو درک کنه، باید همه دانش خودمونو در یک ماشین قرار بدیم و بعدش براش قوانینی تعیین کنیم.
هوش مصنوعی کلاسیک در سال 1997 به یه نقطه سرنوشت ساز رسید. برنامه هوش مصنوعی ساخته شده توسط شرکت IBM موسوم به دیپ بلو، قهرمان شطرنج جهان و استاد بزرگ گری کاسپاروف شکست داد. برنامه در هر ثانیه حدود 200 میلیون وضعیت جستجو و مجموعی از احتمالات رو به منظور تعیین بهترین حرکت بررسی می‌کرد.
برنامه پیکربندی تخته شطرنج رو تحلیل می‌کرد و می‌تونست میلیون‌ها حرکت رو اجرا و میلیون‌ها احتمال رو بررسی کنه و بعد بهترین حرکت رو انتخاب می‌کرد.
دیپ بلو موثر ولی بی‌دوام بود، چون نمی‌تونست مثل یک انسان استراتژی تعیین کنه. محققان هوش مصنوعی با توجه به نتیجه این کار حالا درباره ساختن ماشین‌هایی فکر می‌کردند که بتونن مثل ما فکر کنن. مغز انسان با بیش از 80 میلیارد یاخته عصبی خودش، نه با دنبال کردن قوانین بلکه با استفاده از یک جریان ثابت داده‌ها و جستجوی الگوها چیزهای مختلف رو یاد می‌گیره.
یادگیری در مغز انسان از طریق بروز رسانی وزن اتصالات پیوندی در بستر این شبکه عصبی انجام میشه.
مولانیس کلیس در مؤسسه فناوری ماساچوست استاد علوم رایانه‌ایه.
ما تریلیون ها پارامتر در مغزمون داریم. میتونیم اونا رو بر اساس تجربه تنظیم کنیم. من یه پاداش میگیرم. قدرت اتصالاتی که به این پاداش منجر شدن رو به روز رسانی میکنم. تنبیه میشم و قدرت اتصالاتی که به این تنبیه منجر شدن رو از بین میبرم. این مفهوم شبکه عصبی اصلیه. ما اونو اختراع نکردیم، اونو به ارث بردیم.
ولی ممکنه یک هوش مصنوعی شبیه خودمون ساخته بشه؟ تورینگ این موضوع متصور بود، ولی رایانه ها تا همین اواخر قدرت چنین کاری رو نداشتن.
فقط بعد از ایجاد مجموعه های داده بزرگ از اوایل دهه 2000 بود که تونستیم تصاویر، تفاسیر و متون کافی برای آموزش این مدل های بسیار قدرتمند داشته باشیم.
شبکه عصبی مصنوعی در اصل از روی مغز انسان مدل سازی شده. این شبکه از یاخته های از درون متصلی استفاده میکنه که میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. هر گره ورودی ها رو از روی گره های دیگه دریافت و اونا رو پردازش و خروجی تولید میکنه. خروجی ها به سایر گره ها فرستاده میشن. شبکه از طریق تنظیم قدرت این اتصالات میان گره ها و بر اساس داده ای که در معرض اون قرار داره چیزا رو یاد میگیره. این فرایند تنظیم اتصالات آموزش دهی نامیده میشه و این به یک شبکه عصبی مصنوعی اجازه میده که الگوها رو شناسایی کنه و مثل انسان ها از تجربیات خودش یاد بگیره.
یه بچه چطوری میتونه اینقدر سریع یاد بگیره؟ علتش اینه که به طور پیوسته داره آینده رو پیش بینی میکنه و بعد میبینه که چه اتفاقی میفته و اینطوری وزنهای موجود در شبکه عصبی خودشو بر اساس چیزی که اتفاق افتاده به روز رسانی میکنه. میتونین این فرایند یادگیری نظارت شده رو برداریم و از اون در ماشین ها استفاده کنیم.
در ابتدا بعضی از این شبکه های عصبی مصنوعی برای انجام بازی های قدیمی آتاری مثل مهاجمان فضایی و فرار آموزش داده شدن.
بازی ها پیچیدگی جهان واقعی رو به یک مجموعه باریک از اقدامات امکان پذیر کاهش میدن.
مصطفی سلیمان قبل از تأسیس اینفلکشن همراه افراد دیگه‌ای در سال 2010 شرکتی موسوم به دیپ مایند رو تأسیس کرد. این شرکت 4 سال بعد توسط گوگل خریداری شد.
وقتی هوش مصنوعی یک بازی رو انجام میده، اونو فریم به فریم و با همه پیکسل ها در یک تصویر متحرک نمایش میده. هوش مصنوعی یاد میگیره که پیکسل ها رو با اقداماتی مثل حرکت به چپ یا راست یا فشار دادن دکمه شلیک مرتبط کنه.
وقتی موانع و حذف یا به بیگانگان فضایی شلیک میکنه، اتصالات بین گره هایی که این اقدامات رو امکان پذیر کردن قوی تر میشه. به عبارت دیگه نوعی پاداش داده میشه. هر وقت ناموفق باشه پاداشی در کار نیست. سرانجام همه این اتصالات تقویت شده بر اتصالات ضعیف‌تر مسلط میشن. در این صورت برنامه روش برنده شدن رو یاد گرفته.
این نوعی تخصیص تکرار شونده پاداش برای یک رفتار تکرار شونده، مثلا یک روش عادی برای تربیت یک سگ یا آموزش دادن به یک کودکه، یا روش عادی برای سازگار کردن رفتارهای ما افراد بزرگساله و یه راه خوب برای آموزش الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بهتر شدن هوش مصنوعی.
در سال 2014 دیپ مایند شروع به کار روی یک سیستم عصبی مصنوعی موسوم به آلفا گو کرد. این هوش مصنوعی میتونست بازی تخته‌ای قدیمی و بسیار پیچیده گو رو انجام بده.
تصور میشد که ماشین هرگز نمیتونه در بازی گو برنده بشه. تعداد گزینه ها برای هر حرکت بسیار زیاده.
ولی در دیپ مایند همه روی رشد چشمگیر قدرت رایانش حساب میکردن.
و فکر میکنم این مفهوم کلیدی وجود داشت که ما داریم به شکل چشمگیر و استثنایی در مقدار رایانش مورد استفاده رشد میکنیم و این رایانش به نوعی یک معیار برای سنجش سطح هوشمندی یک مدله.
آلفاگو به دو روش آموزش داده میشد. در مورد اول یه مجموعه داده بزرگ از بازی‌های تخصصی گو به مدل داده میشد تا هوش مصنوعی روش انجام بازی رو یاد بگیره. این روش یادگیری نظارت شده نامیده شده. بعد نرم افزار میلیون ها بار با خودش بازی میکرد. این روش هم یادگیری تقویت شده نامیده شد. مدل به تدریج مهارت ها و استراتژی خودش رو ارتقا داد. در مارس 2016 آلفاگو با لی سدال، یکی از بهترین بازیکنان جهان، در سئول کره جنوبی 5 بار مسابقه داد. آلفاگو نه تنها برنده شد، بلکه حرکتی چنان جالب انجام داد که متخصصان گو تصور کردن بسیار غیر محتمله.
این حرکت بسیار غافلگیر کننده است.
تردید ندارم که این مدل های هوش مصنوعی خلاقن. اونا به شکل حیرت انگیزی خلاقن.
مشخص شد که اون یه حرکت درخشانه. این رفتار خلاقانه پدیدار شده فقط یک مقدمه برای اتفاقات بعدی موسوم به هوش مصنوعی مولد بود. در همین زمان شرکت موسوم به اوپن ای آی داشت یک مدل هوش مصنوعی مولد موسوم به چت جی پی تی رو می‌ساخت. این مدل به کاربران اجازه می‌داد با ماشینی که شباهت زیادی به انسان داشت گفتگو کنند. این مدل در سال 2018 عرضه شد، ولی مدل بعدی در اواخر سال 2022 به موفقیتی چشمگیر تبدیل شد. این یک انقلاب بود.
این میتونه به یه تحول بزرگ تبدیل بشه، ابزاری که ممکنه روش انجام کارامونو به کلی دگرگون کنه.
ظرف چند ثانیه مقالات کاملی مینویسه.
این مدل نه تنها مردم رو شگفت زده، بلکه مخترعین هوش مصنوعی و غافل گیر کرد.
منو خیلی غافل گیر میکنه. اونا میتونن کارهایی انجام بدن که فکر نمیکردم قدرت انجامشو داشته باشن. اینو با یادگیری نحوه عکس‌العمل‌های انسانی انجام میدن. فکر میکردم سالها یا دهه‌های بیشتری وقت لازمه تا این قابلیت‌ها بتونن به دست بیان.
چت جی پی تی یه مدل زبانی بزرگه. این نوع LLM ها کارو با مصرف مقادیر زیادی متن کتاب ها، مقالات و وبسایت های در دسترس عموم شروع می کنن. با شناسایی الگوهایی در میلیاردها کلمه می تونن کلمه بعدی در یک جمله رو حدس بزنن. چت جی پی تی به این شکل پاسخ منحصر به فردی به سوالات شما میده. اگه یه شعر ژاپنی درباره آسمان آبی درخواست کنم، چیزی می نویسه که کاملا اصیل به نظر میاد.
اگه در پیشبینی کلمه بعدی ماهر بشی، معنیش اینه که درباره جمله یه چیزی متوجه میشی. سبک جمله رو میشناسی، احساس جمله رو میشناسی و متوجه نمیشی که این جمله رو انسان گفته یا ماشین. و این تعریف آزمایش تورینگه.
اما چطور این فناوری جهان ما رو تغییر میده؟ شاید جهان منو به عنوان فردی که یه دستش رو از دست داده تغییر بده. آماده ی آزمایش منی، درسته؟
بله.
جامش بده.
باشه.
این بریان مونروه. از زمانی که یک مصونیت باعث قطع دستم از بالای آرنج شد، متخصص پروتز من بوده.
امروز از دست تو یه قالب میگیریم. مثل گچ گرفتن یه استخون شکسته است.
تا الان از پروتزی استفاده می کردم که بدنم نیروشو تأمین می کرد. یک کلاف و کابل اجازه می داد تا با فشار دادن شونه هم حرکتش بدم. این فناوری قدمتی بیش از 100 سال داره. ولی هوش مصنوعی در کنار موتورهای برقی کوچیک، بالاخره داره اندامهای مصنوعی و وارد قرن 21 می کنه و این منو به شیکاگو میاره. به دفتر شرکت کوچکی موسوم به کوآپت میرم. با مدیر شرکت بلیر لاک ملاقات میکنم. اون یک پیشتاز در استفاده از هوش مصنوعی در دست ها و پاهای مصنوعیه. خب ببینم اینجا چی داریم، میخوایم چی کار کنیم؟
اجازه میدی به آسانی کنترل تو رو بسنجیم. از یه دستبند ساده که در خودش الکترودهایی داره استفاده میکنیم. اجازه میدیم قدرت الکترونیک که به سیستم یادگیری ماشین مجهزه قابلیت تو رو بسنجیم.
خب بیا آزمایش کنیم. مثل بیشتر افراد قطع عضو، طوری دست قطع شدم و احساس میکنم که انگار سر جای خودشه. مثل
همه چیز لمس میشه. مشکل نیست؟ زیادسف نیست؟
مام نه خوبه. انگار کاملا بیحرکته و در ظرف شهد قرار
میگیره. مشکل سخت نیست،
ولی میتونم تصور کنم که دارم حرکتش میدم.
حالا میخوام یکم محکمتر مشتو گره کنی. خوبه، الگو روی نمایشگر یکم تغییر کرد.
و وقتی انجامش میدم، یه آرایه از سیگنال های الکتریکی ضعیف در دستم تولید میکنم.
این اطلاعات عضلانیته.
احساس میکنم دارم به یه چیز خیلی سفت غلبه میکنم. نمیدونم این سیگنال کافیه؟
باشه. به سیگنال های زیادی نیاز نداریم. اطلاعات سیگنال برامون مهمه، نه شدتش.
و اینجا هوش مصنوعی وارد صحنه میشه. با استفاده از یه دست مصنوعی روی یک صفحه نمایش، یه الگوریتم یادگیری ماشین و طوری آموزش دادم که در زبان اعصاب و عضلات هم روان بشه.
روی صفحه 8 سیگنال مختلف ببینیم. هر 8 حسگر با همدیگه تلفیق میشن و اجازه میدن که الگوریتم داده رو منظم کنه. چیزی که داری تجربه میکنی، قابلیت تو در آموزش دادن درک حسید از دستت به سیستم یادگیری ماشینه و این ادراک با ادراک من فرق میکنه.
به نرم افزار حرکت مورد نظرمو گفتم، باز کردن یا بستن یا چرخوندن. بعد حرکت دادن دست شبهوارمو تصور کردم. این یه آرایه از سیگنال های الکترومیوگرافی یا EMG در عضلات باقی مونده من تولید میکنه. من با یه حرکت معین به هوش مصنوعی نحوه شناسایی الگوی این سیگنال های الکتریکی رو آموزش دادم.
سیستم سازگار میشه و با اضافه کردن داده و ادامه استفاده سیستم قوی تر میشه و با استفاده بیشتر یاد میگیره.
من دارم یاد میگیرم یا الگوریتم یاد میگیره یا با هم دیگه؟
با هم یاد میگیریم.
باشه، خوبه. سیستم شناسایی الگوی کوآپ چطور کار میکنه؟ اسمشو گذاشتن مدل دسته‌بندی بیزی. وقتی نرم افزار رو تعلیم میدم، اونم به الگوهای EMG مختلف من به شکل حرکات مرتبط برچسب میزنه، چیزایی مثل باز کردن یا بستن دست و چرخوندن مچ. وقتی از دستم استفاده میکنم، سیستم سیگنال های ارسالی منو با کتابخانه دستبندی شده ای که خودم بهش یاد دادم مقایسه میکنه. انتخاب بهترین حرکت به احتمال آماری تکیه داره. این یکی از راه های کمک یادگیری ماشین به تحول عرصه پزشکیه. دانشمند رایانه رجینا بارزیلای در دهه 1990 کارشو در هوش مصنوعی شروع کرد. اون روی موارد عمومی هوش مصنوعی مثل سیستم دیپ بلو کار میکرد که در نهایت به چیزی موسوم به شبکه های عصبی تبدیل شد. اون از این روش برای رمزگشایی زبان های مرده استفاده میکنه. میشه اسمشو گذاشت مدل زبانی کوچک.
این هم جالبه و هم از نظر ادراکی بسیار سخته، ولی اینطوری نیست که زندگی تو متحول کنه.
ولی زندگی اون در یک لحظه متحول شد.
اینجا یه لکه میبینم.
در سال 2014 مشخص شد سرطان سینه داره.
وقتی درمانو شروع کردم متوجه شدم افراد زیادی از این بیماری رنج میبرن. میخواستم ببینم من چه کاری میتونم انجام بدم.
و تعجبی نداره که این سفر رو با ماموگرافی شروع کرده باشه.
این یکم برجسته تره.
اون و کنستانس لمان که یه متخصص رادیولوژیه متوجه شدن که پاشنه آشیل در تشخیص بیماری ناتوانی چشم انسانه.
سوال ما این بود که چقدر احتمال داره افراد بیمار طی 5 سال آینده به سرطان سینه مبتلا بشن. تنها با دیدن نمیتونیم جواب بدیم چون الگوهای بیماری خیلی مبهمه.
با بافت اطرافش تفاوت داره؟
این یه کاربرد عالی برای شناسایی الگوه و در اون از شبکه عصبی پیچشی استفاده میشه. این یه مثال از نحوه هوشمند شدن این شبکه است. با عدسی‌های دیجیتالی مجازی روی یک عکس اسکن میشه. هر قاب دنبال یه قطعه از یک پازله، چیزی مثل یه لبه یا شکل یا بافت. بعد نسخه ساده شده ای ساخته میشه. فرایند در بخش های بزرگتر و بزرگتر تکرار میشه. سرانجام قطعات پازل کامل میشه. حالا وقت حد زدنه. این یه گربه است، یه سگه، یه درخت. گاهی حد درسته و گاهی نادرست. بخش یادگیریش اینه. با فرایندی موسوم به انتشار معکوس، عکس های برچسب زده شده برای تصحیح عملیات قبلی باز ارسال میشه. در دفعه بعدی بازی حد زدن نتیجه بهتر میشه. برای تصحیح این مدل رجینا و گروهش بیشتر از 128 هزار تصویر ماموگرافی رو جمع‌آوری کردن. این عکس‌ها در 7 مکان در 4 کشور جمع‌آوری شدن. بیش از 3800 عدد از اونها ظرف 5 سال منجر به تشخیص سرطان شدن.
به سیستم یه عکس و نتایج 5 ساله رو میدی و سیستم میتونه احتمال ابتلا به سرطان رو بسنجه.
این نرم افزار موسوم به میرای موفقیت آمیز بود. در اصل در پیشبینی ابتلا به سرطان در آینده بین 73 تا 84% دقت داره. و بعدش یکی از دوستان رجینا به سرطان ریه مبتلا شد.
تغییرات در عرصه تشخیص سرطان ریه حیرت انگیز بوده.
دوست اون پیش یه سرطان شناس به اسم لچیا سیکوست رفت. اون و رجینا میخواستن ببینن که آیا میشه از هوش مصنوعی در اسکن ریه های بیمار استفاده کرد یا نه.
به مدل یاد دادیم که الگوهای توسعه سرطان ریه رو شناسایی کنه. از هزاران تصویر اسکن استفاده کردیم. تصاویر مال بیمارانی بود که در یک برنامه آزمایشی درمانی مشارکت کرده بودند. این مال یه مطالعه جدید جالبه. درباره اونا اطلاعات زیادی داشتیم. از اونا اطلاعات جمعیت شناسی و سلامت شناسی داشتیم و اطلاعات مربوط به نتایج رو داشتیم.
اسمشو مدل سیبل گذاشتن.
در مطالعات و داده‌های مرحله بازنگری،
متخصص رادیولوژی فلوریان فینتلمن قابلیت سیستم رو به من نشون داد.
این قبل و این بعدش. نمیتونم چیزی رو درک کنم یا متوجه بشم. در این سیتی اسکن چیزی موسوم به زایه پیش رو دیده نمیشه. سیبل به اینجا نگاه و پیشبینی کرد که قراره مشکلی ایجاد شه.
اون چیو میبینه؟
این یه سوال 1 میلیون دلاریه و شاید 1 میلیون دلاری هم نباشه. واقعا مهمه؟ نمیدونم.
با مقایسه پیشبینی ها با نتایج واقعی موارد قبلی، سیبل کارشو درست انجام داد. در 80 تا 95 درصد موارد ابتلا به سرطان رو درست پیشبینی کرد. این آمار به بزرگی جمعیت تحت مطالعه بستگی داشته. این روش هنوز در مرحله آزمایشی قرار داره، ولی بعد از مرسوم شدن شاید بتونه ابزار موثری برای پیشگیری باشه.
امیدواریم که خیلی به موقع بتونیم بیماری رو تشخیص بدیم. اینطوری میتونیم درمان کنیم و دارو بسازیم. در اصل به جای درمان در مرحله پیشرفته بیماری پیشگیری میکنیم.
گلچین این دیپ مایند و آلفاگو رو به یادمون میاره. اون تفریحات و بازی ها فقط یک شروع بود، ابزاری برای ادامه مسیر.
در دیپ مایند هدفمون همیشه این بوده که از فناوری برای تبدیل جهان به مکانی بهتر استفاده کنیم.
در سال 2021 این شرکت سیستم آلفا فولد رو ارائه داد. یه سیستم شناسایی الگوه که برای درک و مشاهده آسان‌تر پروتئین‌ها و زنجیره‌های طولانی آمینو اسیدهایی که در همه کارکردهای بدنمون نقش دارن طراحی شده. هر پروتئین به شکل خاصی خم و به شکل سه‌بعدی تبدیل میشه. این نوع تعاملش با سایر مولکول‌ها رو آشکار میکنه.
بین کارکرد و ساختار پروتئین یه رابطه منطقی وجود داره. با پیشبینی نحوه خمیدگی پروتئین میتونیم درباره کارکردش یه چیزایی بفهمیم.
اگه بدونیم پروتئین یه بیماری چطور شکل گرفته یا خم شده، گاهی میتونیم برای خونسا کردن اون دارو بسازیم. ولی شکل میلیون ها پروتئین یه راز باقی مونده. دیپ مایند به سیستم آلفا فولد هزاران ساختار پروتئینی شناخته شده رو آموزش داده و حالا دانش پیشبینی بر اساس 200 میلیون شکل پروتئین پیشرفت کرده که تقریبا همه پروتئین های شناخته شده رو شامل میشه.
داده با کیفیت رو میگیری و با اون نحوه کسب اطلاعات از بخش معینی از اطلاعات رو پیشبینی میکنی و از این نظر ساختار پروتئین تفاوتی با کارکرد پیشبینی مثلا در بازی گو یا آتاری یا اسکن ماموگرافی نداره. حتی مشابه کارکرد مدل زبانی بزرگه.
این شاخهای نازک رو میبینی؟ اینا آمینو اسیدهای سازنده پروتئین هستن.
شیمیدان نظری پترینا کامیا در شرکت اینسیلیکو مدیسن کار میکنه. شرکت از آلفا فولد و مدل‌های یادگیری عمیق خودش برای پیشبینی‌های دقیق درباره ساختارهای پروتئینی استفاده میکنه.
در داروسازی مولکولی رو طراحی میکنیم که شبیه مولکول طبیعی چسبنده به پروتئینه، ولی این مولکول به مولکول عامل ایجاد بیماری قفل میشه.
اگه مولکول درست متصل بشه میتونه پروتئین های بیماریزا رو در خودش جمع کنه. یه جورایی اینو فیلتر میکنیم، مثل انتخاب خدمات اجاره خونه عمل میکنه.
بر اساس نیازه.
دقیقاً
آره. این یه مقایسه خیلی خوبه. یه جورایی مثل اجاره خونه آنلاینه. خواسته خودت رو مطرح میکنی، سیستم بر اساس خواسته تو فقط موارد منطبق و معرفی میکنه. میتونی بسیار محدود یا بسیار آزادانه عمل کنی. این روشه که الگوریتم مولد تعلیم میبینه تا مولکول های مورد نظر تو توسعه بده.
زمان رایانش بین 48 تا 72 ساعته. بعدش بهترین نامزدها به ترتیب بازده مشخص میشن. چه مدت طول کشید تا به عنوان یه شیمیدان متخصص این موضوع درک کنین؟
قبلا به بعضیشون فکر میکردم، نه به همشون.
درسته. برای آزمایش روی انسان مسیر میانبر وجود نداره و نباید این امیدو داشته باشیم، ولی این میتونه روند توسعه دارو رو بسیار تسریع کنه.
دیگه لازم نیست در تشخیص پیشگیرانه سرمایه گذاری سنگینی انجام بشه و داروها هم ارزونتر تولید میشن. فقط اینطوری میشه سراغ بعضی از بیماری ها رفت. پس برای ساختن داروی خاص دیگه به سرمایه گذاری سنگین نیازی نیست.
ولی پزشکی تنها عرصه ای نیست که هوش مصنوعی در اون پیشتازی میکنه. هوش مصنوعی در تحلیل مالی، شناسایی کلاهبرداری و حالا در توسعه مواد و مصالح جدید و کمک به ساختن فناوری سوخت پاک نقش داره. و حتی در حالی که بحران آب و هوا تشدید میشه، حتی ممکنه به نجات جان انسان هم کمک کنه. در سن هلنای کالیفرنیا، متصدیان اعزام نیرو در ایستگاه فرماندهی کالفایر سونما لیک ناپا در سال 2023 با پیشرفت بزرگی مواجه شدند. یک مورد حریق جنگلی در 700 هکتار از حوزه عملیاتی اونا گزارش شد.
سال 2020 حدود 400 هزار هکتار حریق داشتیم. چیزی مثل این به عکس العمل سری نیاز داره.
رئیس مرکز مارک مارکوچی بیش از 30 سال آتش نشان بوده.
از موقع شروع این حریق‌های مخرب به اطلاعات بیشتری نیاز داشتیم. در خدمات آتش نشانی امروزی نیاز به اطلاعات بسیار زیاده.
طی 20 سال اخیر کالیفرنیا شبکه‌ای با بیش از 1000 دوربین کنترل از راه دور با قابلیت چرخش، تغییر زاویه و بزرگنمایی در کوه‌ها نصب کرده.
حریق جنگلی در بزرگراه 29 جاده داتون.
این دوربین ها فیلم هایی در حجم پتابایت تولید می کنن. مرکز کالفایر با دانشمندان مرکز UC در سان دیگو برای آموزش دادن یک شبکه عصبی برای شناسایی نشانه های اولیه دردسر همکاری می کنه. اسم اونو گذاشتن هشدار کالیفرنیا.
این یکی تازه اتفاق افتاده، این یه بی‌نظمیه.
رئیس کارکنان این مرکز فیلیپ سلیک طرز کار این سیستم رو در حال کار به من نشون داد. سیستم در حال شناسایی حریق های بزرگ و کوچک بود.
به نظر میاد این یه توده دود باشه.
متصدیان بر اساس این اطلاعات میتونن یک عکس العمل سریع و هماهنگ داشته باشن.
هوش مصنوعی اجازه میده محل شروع حریق ها رو ببینیم و تعیین کنیم.
حمل و نقل 1447 پاسخ از طریق MDC.
اونا میدونن که تونستن مانع وقوع تعدادی حریق بزرگ بشن.
ولی شما اخبار موفقیت های ما در پیشگیری از حریق ها رو در اخبار نمیشنویم.
هوش مصنوعی هنوز نمیتونه حریق های وسیع رو اطفا کنه. هنوز آتش نشان ها باید این کار رو انجام بدن. ولی محقق ها تلاش میکنن که شبکه های عصبی رو با تحریک پذیری و مهارت تلفیق کنن. اینجاست که افراد مضطرب میشن. اونا شغلای ما رو میگیرن یا میتونن علیه ما اقدام کنن. ولی در دانشگاه MIT درباره تبدیل ربات ها به شرکای خوب انسان تحقیق میکنن.
علاقه‌مندیم که ماشین هایی برای انجام کارهای فیزیکی و فکری به منظور کمک به انسان ها بسازیم. این واقعا عالیه. SFT مورد نظرمونو داره.
دانیالا روس مدیر آزمایشگاه علوم رایانه و هوش مصنوعی MIT.
میتونی اینو برام بیاری؟
به اینجا میگن سیسل.
اینا متفاوتن، مثل عضلات یا عملگرها عمل میکنن.
با همکاری ماشین ها و انسان ها میتونیم کار خیلی بیشتری انجام بدیم. دسترسیمون بهتر میشه، وزن بیشتری رو بالا میبریم، دقت، قدرت و دیدمون بهتر میشه. همه این ابرقدرت های فیزیکی رو از طریق ماشین هامون به دست میاریم.
اونها میخوان کار نزدیک انسان ها و ماشین ها رو ایمن کنن. از بخشی از فناوری موجود در دست مصنوعی من استفاده میکنن. الکترودها میتونن سیگنال های ضعیف تولید شده رو برای دستور دادن عصب ها به عضلات برای حرکت بخونن.
میتونن با انسان تعامل و اونو درک کنن، وارد میشن و به انسان ها کمک میکنن.
با 187 زبان دیگه همراه با گفتمان های خاص و زبان های فرعیشون هم در خدمت شما هستم.
ولی ساختن ربات های مفیدی شبیه به ربات های فیلم های سینمایی کار سختیه. بیشتر شبکه های عصبی با استفاده از ابررایانه های قدرتمند کار می کنن. اونا هزاران پردازشگر دارن و ساختمان های کاملی رو پر می کنن.
به مغزهایی با توان محاسباتی عظیم نیاز داریم. اینو نمیشه در یک بدن واحد در اختیار داشت. از طریق ایجاد شبکه های مایه سعی داریم مشکل اندازه رو حل کنیم.
شبکه های مایه شبیه خودروهای خودرانیه که قبلا دیدم، ولی انگار یکم متفاوته، درسته؟
خیلی متفاوته. این خودروی خودران میتونه برای اولین بار در محیط های جدید و بی سابقه کار کنه.
بیشتر خودروهای خودران تا اندازه‌ای به یک پایگاه داده برای شناسایی سریع محیط خودشون نیاز دارن، ولی این خودروهای رباتی در محیط ناآشنا گم میشن. ولی اینجا به یک شبکه عصبی بزرگ و گران قیمت نیاز نداریم. با 19 عصب یا حسگر کار میکنیم.
درسته.
دانشمند رایانه الکساندر امینی منو با خودروی خودرانی مجهز به شبکه عصبی مایه بیرون میبره.
ما به استفاده از مراکز داده بزرگ و رایانش ابری خیلی وابسته شدیم، ولی در این خودروی خودران نمیتونیم چنین فرضیاتی داشته باشیم. حتی در صورت قطع ارتباط با ابر رایانشی هنوز باید کارشو درست انجام بده. کل این شبکه عصبی یا مغز خودرو باید به صورت زنده عمل کنه و این ما رو با موانع جالب زیادی مواجه میکنه.
برای ساختن مغزی که به اندازه کافی کوچک ولی قدرتمند باشه از طبیعت الهام گرفتن. از یک کرم کوچک به اسم کرم لوله‌ای. مغزش 300 یاخته عصبی داره، ولی این یاخته ها بسیار متفاوته.
در هر بخش از این پازل میتونه اطلاعات پیچیده تری رو ثبت کنه. در ضمن نحوه تعامل یک عصب با عصب دیگه در اون با وضعیت شبکه های عصبی امروزی بسیار متفاوته.
خودروهای خودران امروزی که از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنند به قدرت بالایی در ابر رایانشی نیاز دارند، ولی این خودرو فقط از 19 عصب مایع استفاده می‌کنه. یه جورایی فرمانش مثل یه کرم عمل می‌کنه.
هوش مصنوعی امروزی داره مرز قابلیت‌های ما رو جلو می‌بره. در ضمن داره مجموعه‌های داده ما رو توسعه میده، ولی این دوام‌پذیر نیست، چون بالاخره باید هوش مصنوعی به طور مستقل استفاده کنیم. باید از اون در خودروها و ربات‌های جراحی و همه این عرصه‌های پیشرفته استفاده کنیم.
هوش مصنوعی کرمی شاید سرنوشت ساز بشه. وقتی میخواستم دست جدید ماهیچه‌ای خودم رو تحویل بگیرم، دائم به حمل پذیری مصنوعی فکر میکردم. این دست به قابلیت شناسایی الگوی کوآپت مجهزه. بیا اینو سریع بررسی کنیم. چند هفته بعد از سفرم به شیکاگو با برایان مونرو در مطبش در واشنگتن دی سی آشنا شدم. از نتیجه خوشت میاد؟
آره.
اگه بد بودم میگفتی؟
آره میگفتم.
طبق معمول در ساختن بند محکم عالی کار کرده بود.
این بند چه احساسی داره؟ مثلا پایینه یا داره میفته؟
نه، احساس میکنم یه دستکشه. این مورد خیلی مهمه، چون الکترودهای خانش سیگنال های عضلات من باید درست در جای خودشون قرار بگیرن تا بتونن فرامین درست و مطمئنی به عملگرهای دست جدیدم بدن.
سابکو، تو داری انجامش میدی؟
آره منم. در ضمن یه دست به شکل دست انسان به من داد. But getting it to work just right took some time. That's open and it's closing. It's backwards. Yeah. Now try. If it's reversed, I can swap the electrode. There you go. That's got it. Is it the right drug out? Uh-huh. Okay. It's a long way from the movies, and I'm no Luke Skywalker. But my new arm and I are now together, and I'm heartened to know that I have the freedom and independence to teach and tweak it on my own. That's kind of cool. Yeah. Hopefully, we will listen to each other. That's pretty awesome. But we might want to listen with a skeptical ear.
You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time.
It's even more dangerous now than it was in 2018. When comedian Jordan Peele combined his pitch-perfect Obama impression with AI software to make this convincing fake video.
Or whether we become some kind of dystopia.
Fakes are about as old as photography itself. Mussolini, Hitler, and Stalin all ordered that pictures be doctored or redacted, erasing those who fell out of favor, consolidating power, manipulating their followers through images.
They've always been manipulated throughout history. But there was literally, you can count on one hand the number of people in the world who could do this. But now, you need almost no skill.
And we said, give us an image of a middle-aged woman newscaster sitting at her desk reading the news.
Hani Farid is a professor of computer science at UC Berkeley.
And this is your daily dose of Future Flash.
He and his team are trying to navigate the house of mirrors that is the world of AI-enabled deepfake imagery.
Not perfect. She's not blinking, but it's pretty good.
For a quick hacking
and by the
job,
way, he did this in a day and a half.
It's the classic automation story. We have lowered barriers to entry to manipulate reality. And when you do that, more and more people will do it. Some good people will do it. Lots of bad people will do it. There will be some interesting use cases, and there will be a lot of nefarious use cases.
Okay, so glasses off. How's the framing? Everything okay? About a week before I got on a plane to see him, he asked me to meet him on Zoom so he could get a good recording of my voice and mannerisms.
And I assume you're recording, Miles.
And he turned the table on me a little bit, asking me a lot of questions to get a good sampling.
How are you feeling about the role of AI as it enters into our world on a daily basis?
I think it's very important, first of all, to calibrate the concern level. Let's take it away from the Terminator scenario.
The Terminator scenario.
Come with me if you want to live.
You know, a malevolent neural network hell-bent on exterminating humanity.
You're really real.
In the film series, the cyborg assassin is memorably played by Arnold Schwarzenegger. Hani thought it would be fun to use AI to turn Arnold into me.
Okay.
A week later, I showed up at Berkeley School of Information, ironically located in the oldest building on campus.
So you had me do this strange thing on Zoom. Here I am. What did you do with me?
Yeah, well, it's going to teach you to let me record your Zoom call, isn't it?
I did this with some trepidation.
Wait, let me just say,
I was excited to see what tricks were up his sleeve.
I uploaded 90 seconds of audio, and I clicked a box saying Miles has given me permission to use his voice, which I don't actually think you did. And I waited about maybe 20 seconds, and it said, okay, what would you like for Miles to say? And I started typing, and I generated an audio of you saying whatever I wanted you to say. We are synthesizing at much, much lower resolution.
You could have knocked me over with a feather when I watched this.
Terminators were science fiction back then, but if you follow the recent AI media coverage, you might think that Terminators are just around the corner. The reality is that
the eyes and the mouth need some work, but it sure does sound like me. And consider what happened in May of 2023. Someone posted this AI-generated image of what appeared to be a terrorist bombing at the Pentagon.
Today, we may have witnessed one of the first drops in the feared flood of AI-created disinformation.
It was shared on Twitter via what seemed to be a verified account from Bloomberg News.
It only took seconds to spread fast.
The Dow now down about 200 points.
2 minutes later, the stock market dropped $500 billion from a single fake image. Anybody could have made that image, whether it was intentionally manipulating the market or unintentionally. In some ways, it doesn't really matter.
So what are the technological innovations that make this tool widely available? One technique is called the Generative Adversarial Network, or GAN. Two algorithms in a dizzying student-teacher back and forth. Let's say it's learning how to generate a cat.
And it starts by just splatting down a bunch of pixels onto a canvas. And it sends it over to a discriminator. And the discriminator has access to millions and millions of images of the category that you want. And it says, nope, that doesn't look like all these other things. So it goes back to the generator and says, try again. Modify some pixels, sends it back to the discriminator, and they do this in what's called an adversarial loop.
And eventually, after many thousands of volleys, the generator finally serves up a cat. And the discriminator says, do more like that.
Today, we have a whole new way of doing these things. We're called diffusion-based. What diffusion does is it has vacuumed up billions of images with captions that are descriptive.
It starts by making those labeled images visually noisy on purpose.
And then it corrupts it more, and it goes backwards, and corrupts it more, and goes backwards, and corrupts it more, and goes backwards. And it does that 6 billion times.
Eventually, it corrupts it so it's unrecognizable from the original image. Now that it knows how to turn an image into nothing, it can reverse the process, turning seemingly nothing into a beautiful image.
What it's learned is how to take a completely
پر از پارازیت رو با استفاده از یه پرامپت یا دستور به یه عکس واضح و مشخص تبدیل کنه.
پس یه عکس در مقیاس پیکسل و مهندسی معکوس میکنه.
آره دقیقا درسته. آره و اگه از من میپرسیدی که آیا این کار میکنه، بهت میگفتم که نه، امکان نداره که این سیستم بتونه کار کنه. به نظر نمیاد که میتونه کار کنه. وقتی این مقدار داده و الگوریتم های قدرتمند و رایانش بسیار قوی داری، میتونی از این مجموعه های داده خرد شده عظیم حسابی استفاده کنی.
اگه نشه کنترلش کرد کار تمومه. با هانی و دو تا از دانشجوهای فارغ التحصیلش، یعنی جاستین نورمن و سارا برینگتون صحبت کردن. به بعضی از حقه های ساخته شده هوش مصنوعی نگاه کردیم.
یه نفر دیگه یه برنامه نوشته و برنامه بارها و بارها رشد کرده و بزرگ شده.
در جهانی که میشه به همین آسونی هر چیزی رو به شکل متقاعد کننده دستکاری کرد، دیگه باید از کجا بفهمیم چی واقعی؟
نحوه نگاه کردن به جهان و تعامل با افراد و محله‌ای که خطرساز میشن تغییر میکنه.
هوش مصنوعی مولد در حال حاضر بخشی از یک اکوسیستم بزرگتر که مبتنی بر عدم اعتماد خلق شده.
در دنیایی زندگی خواهیم کرد که نمیدونیم چه چیزی واقعیه.
بین دولت‌ها و رسانه‌ها بی‌اعتمادی شکل می‌گیره، همینطور در جوامع دانشگاهی، و حالا علاوه بر اینها مستندات ویدئویی جدید داریم. به نظرم این مثل ریختن سوخت جت روی آتش زباله‌دانی و داره اتفاق می‌افته و من تصور می‌کنم که بیشتر از اینا را داریم می‌بینیم.
اگه می‌خوای زنده بمونی با من بیا. ولی در ذهن ممکنه جالب باشه. هانی قول داده این صورت منه روی بدن نابودگر. خیلی قبل از این که هوش مصنوعی بخواد تهدید وجودی برای بشریت باشه، باید با این نابودگر جدید آشنا بشید. برو الان با مایلز نابودگر، و این بار اون برگشته. اون بدون تردید برمیگرده. به من اعتماد کن. اعتماد، ولی حواست جمع باشه. چه نوع جادوی هوش مصنوعی الان در اینترنت در دسترس قرار داره؟ میشه به راحتی در یک زبان دیگه روان صحبت کرد. میتونم الان با زبان چینی صحبت کنم. انجامش خیلی آسان بود. فقط یه ویدیو رو بارگذاری کردم و منتظر موندم، و حالا هم دارم به زبان آلمانی حرف میزنم، و ناگهان به نظر میاد که خیلی باهوش شدم و الان هم دارم زبان یونانی حرف میزنم. البته که جالبه، ولی میدونم که ممکنه این پیشرفت باعث سوء استفاده و حتی هرج و مرج بشه. یوشوا بنجیو یه پیشتاز در عرصه هوش مصنوعیه. اون میگه طی توسعه این فناوری مدت زیادی درباره اون مفهوم ناکجا آباد علمی تخیلی فکر نکرده، ولی با واقعی شدن ایده های درخشانش با واقعیت مواجه شده.
هرچی بیشتر خوندم و بیشتر فکر کردم، بیشتر نگران شدم. اگر با خودمون صادق نباشیم، خودمونو فریب میدیم و میبازیم.
حالا اولویت اول اون ممانعت از این تبعاته. اون چندین هشدار عمومی درباره کارهای پیشتازان عرصه هوش مصنوعی داده، از جمله درباره همین یه جمله علامت گذاری شده خاص در می 2023: آگاهی از وجود خطر انقراض در نتیجه هوش مصنوعی باید در کنار آگاهی از سایر خطرات تهدید کننده جامعه مثل بیماری‌های مصری و جنگ هسته‌ای بیشتر بشه.
هرچی بیشتر به هوش مصنوعی های قوی که حتی ممکن از انسان قوی تر بشن نزدیک میشیم، اونا خطرناکتر میشن.
نمیتونیم سیم آسپریز
کشیدن سیم آسپریز بی اهمیت ترین کاره، ولی قبل از این که چنان قوی بشه که به ما اجازه این کارو نده.
درهای سکو رو باز کن.
متاسفم دیو، متاسفانه نمیتونم این کارو انجام بدم.
شاید کمی طول بکشه تا رایانه ها مثل ابر شرورهای سینمایی عمل کنن.
خداحافظ.
ولی خطرات کوتاه مدت از الان دارن آشکار میشن. جدا از تصاویر جعلی و اطلاعات غلط، هوش مصنوعی میتونه تشویق به تنش و نفرت افکنی کنه. ممکنه شغل های انسان ها رو بگیره.
به همین علتی که همه ما داریم اعتراض میکنیم.
و ساختن سلاح‌های زیستی و برای تروریست‌ها آسان‌تر میکنه. سیستم‌های هوش مصنوعی چنان پیچیده شدن که درکشون دشوار شده. نمیشه همه اونا رو تحلیل کرد.
کسی واقعا نمیدونه که این سیستم‌ها چطوری میتونن تصمیم گیری کنن. پس باید در نحوه آزمایش و ارزیابی قبل از عرضه اونا خیلی مراقب تر باشیم.
همه کشورهای پیشرو سعی دارن یک استراتژی در نظر بگیرن تا از وجود هوش مصنوعی ایمن مطمئن بشن،
به شکلی که برای جامعه ما بی ضرر باشه.
ولی چطور میشه در میانه یک مسابقه پرشتاب برای تسلط بر این فناوری این کارو انجام داد؟ پیشبینی میشه این عرصه تا سال 2030 حدود 13 تریلیون دلار ارزش اقتصادی تولید
کنه. برای توسعه این و برنده شدن در این رقابت یک مشوق مالی بزرگ وجود داره. لازم نیست به کشورها اشاره کنیم. و متوقف کردن این قطار خیلی دشواره.
ولی دولت ها باید این کار را انجام بدن.
قولهای شبکه اجتماعی نمیخواستن به کپیتول هیل
بیان. صنعت فناوری همیشه در برابر مقررات مقاومت کرده.
شما ارتشی از وکلا و لابیگرا دارین که در این عرصه دارن با ما می جنگن.
تردیدی وجود نداره که مقررات روند و کند میکنن، ولی خطراتش نامشخص و بالقوه بسیار بزرگه. پس منطقیه که الان شروع به صحبت کنیم. برای من این گفتگو درباره هوش مصنوعی یه موضوع شخصیه. خیلی خوب، شبکه ای شناسایی نشد. خیلی خوب، باشه، خیلی خوب، بازش میکنم. من از نرم افزار کوآپت برای تعلیم دادن هوش مصنوعی داخل دست مصنوعی استفاده میکنم. همه اطلاعات آموزشی من خوبه، از 5 ستاره 4 ستاره گرفته. حالا سعی میکنم دستم رو ببندم. خیلی خوب، انگار داره کاری که بهش گفتم انجام میده. آیا دست جدیدم داشت گوش میداد؟ شاید. تصمیم گرفتم کارها رو ساده تر کنم. دستم رو جدا کردم و یه قلاب ماهیچه توانی وصل کردم. خیلی خوب، این بر اساس شکل عمل میکنه. اینجا به گفتگو نیاز نداریم، این یکی مثل وسایل لوک اسکای واکره، ولی این یکی کارایی بالاتری داره. الان میخواد باز بمونه و این مشکل ادامه پیدا میکنه. باید یه صفحه سپایه پیدا کنم. وقتی سعی داشتم استودیوی خودم رو برای پخش زنده آماده کنم، مشکل هنوز باقی بود. زود باش پسته شو. و سریع خسته شدم. واقعا آزاردهنده است و درد نمیخوره. قلاب بارها خود به خود باز میشد. لعنتی، اونو تنظیم کردم و دوباره آموزش دادم و تنظیم دوباره. خیلی خوب، ولی نرم افزار انگار خوشحال نبود. الکترودها با پوست تماس مناسبی ندارن. شاید مشکلم همین باشه. مشکل اینه که بهش وقت کافی ندادم. به من گفتن که یادگیری روش استفاده از این دست شاید ماها طول بکشه. اینجا موضوع اصلی هوش مصنوعی نیست، اصلا کار نمی کنه. موضوع پیدا کردن راهی برای انتقال هدف من به اونه. حدس میزنم دوباره راه اندازی میشه. خیلی خب، بسته شو؟ باز؟ بسته؟ به نظر میاد یادگیری ماشین به اندازه کافی هوشمند نیست تا به من دستی مثل دست لوک اسکای واکر بده، و در ضمن نمیتونه یک نابودگر خلق کنه. الان امیدها و ترسهای زیادی درباره هوش مصنوعی وجود داره و اینها همه در داستانهای علمی تخیلی ریشه دارن، ولی ما در مسیری به سوی مقصدی ناشناخته قرار داریم و این در داره به روی یک تحول بزرگ باز میشه.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت گلچین دانلود مراجعه کنید.